الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبحث دوم از سلسله مباحث سری دوم اقتصاد تطبیقی که در زمینه فعالیت‌های عمده اقتصادی در سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام بود، امروز تحت عنوان توضیح شروع می‌شود. جهت یادآوری مختصری از مطالب گذشته، استحضار می رسونم که تحت عنوان فعالیت‌های عمده اقتصادی ما قبلا صحبت کردیم اولین حرکت در اقتصاد تولیده و گفتیم عوامل مختلف تولید رو که ما با هم ترکیب بکنیم تا اینکه محصول مورد نظر ما به دست بیاد، این عمل رو بهش میگن تولید. عوامل مختلف تولید رو صحبت کردیم چیاست و محصول رو هم گفتیم چیاست. پس بنابراین تولید رو ما کم و بیش باش آشنا هستیم. اما این تولید رو به چه منظوری میکنیم؟ به منظور مصرف. ولی تولید نزد تولید کننده و مصرف نیازیست که مصرف کننده داره. بنابراین بایستی رابطه‌ای باشد و واسطه‌ای باشد بین فعالیت تولید و فعالیت مصرف یا تصرف به طور کلی. این مرحله بینابینی رو اصطلاحاً ما بهش میگیم توزیع. پس چی شد؟ توزیع مرحله است که تولید رو به مصرف وصل میکنه، یا توزیع عملیه که رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده است. این به صورت بسیار خلاصه. اما درباره اهمیت توزیع این رو عرض بکنم که شاید مهمترین وجه ممیز بین سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام همین مرحله توضیحش هست. شما دیدید و خواندید که مرتب صحبت از توضیح عادلانه میشه و همه این مکاتب هم مدعی عدالت در توضیح هستند. بنابراین مسئله بسیار حساس میشه، چون هیچ کدوم مخالف توضیح عادلانه نیستن، همه مدعی توضیح عادلانه. پس بنابراین مسئله بسیار دقیق است و لذا که عنایت بیشتری رو می طلبم. ما امروز در قسمت مقدماتی مباحث مربوط به توزیع انواع و اقسام توزیع رو عرض می کنیم. انشاءالله در جلسات آینده به صورت دقیق تری بحث توزیع رو طرح بکنیم و امیدواریم که موفق از این مبحث بیرون بیاییم. اما در رابطه با انواع توزیع، از نقطه نظر ماهیت موضوع توزیع ما میتونیم این تقسیم بندی ها رو بکنیم. یا توزیع توزیع کالاها و خدمات، اینا اصطلاحا بهش میگیم توزیع محصولی. یه وقته که نه، توزیع توزیع مابعضاها، یعنی کالاها و خدمات به اون صورت فیزیکی خودش مطرح نیست، ما اینها رو دادیم مابعضاهاش ببینیم چیه. اینو اصطلاحاً بهش میگن توزیع ارزشی یا در پاره مواقع توزیع درآمدی. پس چی شد؟ اگر عینیات رو ما داریم مبادله میکنیم میشود توزیع کالاها، اگر مابعضای اونها رو داریم توزیع میکنیم میشود توزیع ارزشها. یه وقتی که یه تولید کننده کفش و کیف رو توزیع میکنه، این توزیع کالایه. یه وقتی که پول چرخ و کیف رو میگیره و میده به کارگری که چرخ و کیف رو تولید کرده، به صاحب چرم و غیره. این میشه توزیع ارزشی یا درآمدی. این یه نوع تقسیم بندی توزیع. تقسیم بندی دیگری از نوع توزیع میکنن به اعتبار مکانه. یا ما این توزیع مسئله است که در داخل فقط انجام میدیم، میشه توزیع داخلی. یه وقتی که نه، در رابطه با خارج انجام میدیم، این میشه دیگه توزیع داخلی خارجی. پس ما ممکنه تولیدمون در داخل باشن، توزیعمون هم در داخل انجام بدیم. ممکنه تولید رو در داخل بکنیم، در خارج توزیعش بکنیم، میشود صادرات. یا برعکس، از خارج بیاریم در داخل توزیعش بکنیم، این میشه واردات. پس مسئله صادرات و واردات و تجارت بین المللی و غیره، اینها هم نوعی توزیع هستند بسته به اعتبار مکانی داخلی و خارجی. یه حالت دیگر هم از نوع توزیع ما میتونیم در بیاریم، مسئله توزیع است به صورت مستقیم یا به صورت مجدد. یه وقتی که کارفرمایی صاحب کارخونه ای کفشی رو تولید میکنه، میده به مصرف کننده، پول رو از مصرف کننده میگیره و میاد پخش میکنه بین عوامل تولید، کارگر، چرم و نخ، بندون و اجرت خودش. این میشه مستقیم. یه وقتی که نه، غیر مستقیمه یا مجدده. همین کفاش یه مالیاتی رو میده به دولت، دولت این مالیات رو دریافت میکنه، مجددن پخشش میکنه بین مردم، بین یه عده، میدهد مثلا به مستمندان یا به طرق دیگری اونها رو به کار میگیره. این نوع توزیعی که دولت میاد از ملت میگیره و مجددن پخشش میکنه به ملت، میشود توزیع مجدد. پس این تقسیم بندی فقط از نقطه نظر روشن شدن بیشتر مطلب معتبر هست، وگرنه وجه اقتصادی درش به صورت تحلیلی نیست. اما اونجایی که یواش یواش ما میرسیم به وجوه اقتصادی قضیه، مسئله مکانیزم های تولید یا اقسام تولید هست. ما بسته به فعالیتی که میکنیم توزیع شکل خاص خودش رو میگیره. یه وقتی که عوامل تولید اینها جمع میشند و در اختیار تولید کننده قرار میگیرند و متقابلا هم تولید کننده ما به ازای اینها رو میپردازه. مثال، ما در همون رابطه اول میگیم عوامل تولید، فرض کنید مواد اولیه، سرمایه، کار انسان، اینها همه با هم جمع میشن در اختیار تولید کننده که در مثال ما کفاش بود قرار میگیرن. خب کفاش هم متقابلا باید ما به ازای اینها رو بپردازه، پول عوامل اولیه رو بده، مزد کارگر رو بپردازه، حق سرمایه رو بپردازه. این میشود عمل متقابلی در رابطه با توزیعی که بین عوامل تولید و تولید کننده مطرح است. خب تولید کننده که محصول خودش رو تولید کرد، حالا میاد این محصول رو توزیع میکنه به مصرف کننده، این میشه یه توزیع دیگه. پس شد دو تا توزیع. توزیع اول عوامل تولید توزیع میشود به تولید کننده ها و ما به ازاش از طرف تولید کننده ها پرداخت میشه به عوامل تولید. یه توزیع دیگر توزیع کالاهایی که این تولید کننده ها تولید کردن بین مصرف کننده ها و متقابلا پرداخت ما به ازاش از مصرف کننده به تولید کننده. این هم شد دوتا. حالا اینها اگر در رابطه با همون مسائل مکانی داخل و خارج قرار بگیرن، خودشون ممکنه شکل‌های متفاوتی پیدا کنن. یه وقت تولید کننده ها داخلی هستن، مصرف کننده ها خارجی. یه وقت برعکسه. اینه که اینجا هم مبحث صادرات و واردات مطرح میشه و یک وقت هم هست که اصولاً و یا فروعن. دولت میاد یه کارایی رو میکنه، خدمات رو دولت توزیع میکند و متقابلا ما به ازایی رو دریافت میکنه. این هم چهار قسم توزیع هست که به صورت مجزا از هم ما مطرح کرد. پس شد انواع و اقسام توزیع. حالا یک مسئله کلی دیگر هم امروز ما مطرح هست برامون، مسئله سه نظام اقتصادی لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام هست در رابطه با توزیع به طور کلی. به طور مشخص هم مورد به مورد انشاءالله در آینده بهش برخورد میکنیم. ما به طور کلی گفتیم نظام لیبرالیسم یک نظام آزاده، نظام لسفر لسفاس است، یعنی اصالت رو به فرد میدهد، افراد در فعالیت هاشون و من جمله فعالیت های اقتصادی کاملا آزاد هستند و در اینجا اگر تقابلی هم احتمال برود و به وجود بیاد، گفتیم که خود افراد به انتخاب خودشون دولتی رو در میگذینن، اون دولت رو بهش حقوق میدن که بیاد نظمی رو در بین اونها برقرار کنه. مجدداً با یه توضیح بیشتر عرض میکنم، در جوامعی که مکتب لیبرالیسم حاکم هست، اصالت بر فرده، افراد آزادند، هر نوع کاری که میخواهند خودشون انجام بدهند من جمله در امور توزیعی. منتها همونطور که قبلا هم در زیربنای فلسفی این مکتب عرض کردیم، بیبر و برگرد تقابل به وجود میاد، چون همه آزاد هستند، هر کسی به دنبال منافع خودش راه میفته، چه بسا که منافع ها با هم، منافع یا منفعت ها با همدیگر استکاک پیدا کنند. بنابراین خود این افراد که اصالت داشتند، چون میبینن مسئله براشون به وجود میاد، به انتخاب خودشون میان یک عده ای رو به نمایندگی برمیگذینن، میفرستن در مجلس، اینها قانون وضع کنند. پس چی شد؟ افراد اصالت دارند، اصالت افراد متعدد باعث تقابل میشه، لذا که نظمی ایجاد میکنه که باشد، این نظم رو باز خود همون افرادی که اصیل بودن توسط نماینده هاشون در مجلس به صورت مکتوب و مدون قانونی در میارن و خود اونها افرادی رو انتخاب میکنن به عنوان مجری این قانون، که اسمش هست دولت. به دولت هم میگن ما به تو این حقوق رو میدیم، شما این کار رو بر اساس این موازینی که ما گفتیم انجام بدید. پس چی میشه؟ همون چیزی که اصطلاحا میگن دموکراسی. دموکراسی یعنی دموس کراتوس، یعنی قانونی که مردم برای خودشون وضع میکنن. حالا همین شد دیگه، مردم اصالت داشتن، دیدن اگر هر کسی دنبال اصالت خودش، حرکت منفعتی خودش رو تعقیب بکنه، تقابل به وجود میاد، ترافیک میشه، وضع همه بدتر از سابق میشه. پس میان چیکار میکنن؟ میان یه عده نماینده انتخاب میکنن که اون نماینده ها یک قوانینی رو وضع کنن. خب میشود مجلس نمایندگان، قانون رو هم نمایندگان مردم وضع میکنن، از هیچ منبع ماورایی الهام نمیگیرن، خودشون میشینن با هم قانون وضع میکنن. قانون رو که وضع کردن مجری میخواد، مجری کی باشه؟ مجری هم باید خارج از خودشون باشه. میان یه عده رو اجیر میکنن، استخدام میکنن، یعنی آقای رئیس جمهور ما به شما حقوق میدهیم که این قانون رو اینجوری عمل کنی، نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد. حالا این رئیس جمهور اگر که حتی بر اساس استنباط خودش بهتر هم عمل کرد و خارج از قانون کاری بود، یخشو میچستن. مثلا در آمریکا شما خاطرتون هست حدود 4-5 سال پیش یه قائله‌ای به وجود اومد به اسم واترگیت. واترگیت مسئله به این طریق بود که آقای نیکسون بر اساس قوانین مملکتی عمل نکرده بود، در نظام لیبرالیسم خیلی بهتر کار کرده بود، اعمالی رو رفته در ویتنام جنگ را انداخته بود، این طرف اون طرف اختلاف کرده بود، و اینا همه چیزایی بود که برای یه سرمایه سالار بهتر هم بود، ولی خارج از قانون بود. اومدن یخش کردن که آقا تو خارج از قانون کار کردی، یه بره کنار، ما به تو پول داده بودیم که قانون عمل کن. این چه می شود؟ در یک لغت می شود گفت در اینجا اصالت با مردم هست، با افراد هست، و دولت در استخدام افراده و حکومت هم به همچنین، یعنی قانون رو خود افراد وضع می کنن، دولت رو هم افراد عجیر میکنند و میگن شما این کارو بکنید. و به خاطر همین هست که در مکتب لیبرالی اعتقاد بر این هست و قبلا عرض کردم که دولت یک بد ضروریه. بد است به اعتبار اینکه دولت میاد آزادی ها رو محدود میکنه. منتها ضروری است چون خود مردم میگن که آقا بیا 10% از آزادی هامون رو ما کم میکنیم میدیم به تو که در 90% ما بقیش تو نظارت بکنی ما راحت کار بکنی. این میشود لیبرالیسم. حالا در توزیع اقتصادی هم همین حالت رو داره که تمام عملیات توزیعی در اختیار بخش خصوصی است و اگر دولت دخالتی دارد، دولت به نمایندگی از بخش خصوصی و از افراد که میاد نظارت هایی رو میکنه که اون موازینی رو که نمایندگان مردم وضع کرده بودن رعایت شده باشه و بیش و کم نمیتونه بکنه. برای اینکه این مسئله بهتر روشن شه، درست من نقطه مقابلش در مارکسیسم. در مارکسیسم گفتیم اصالت با فرد نیست، اصالت با جامعه است و جامعه هم الان در عمل شده دولت. به عبارت دیگر اصالت در اینجا با دولته. الان اصطلاحاً بهش میگن اتاتیزم، یعنی دولت همه کار است. دولت مالک ابزار تولید و مالک فعالیت های اقتصادی من جمله توزیع و تولید هست. خب پس دولت همه کاره میشه، فرد و افراد در استخدام دولت در میان. چی شد؟ درست نقطه مقابل لیبرالیسم. در لیبرالیسم افراد همه کاره بودن، دولت رو استخدام میکردن. اینجا دولت همه کاره، افراد رو استخدام و اجیر میکنه. قانون رو هم همون قانون نیست که به اصطلاح تحت عنوان منیفست مارکس و انگلس نوشتن و اگر هم نمایندگان یا کسانی میشینن در اون زمینه صحبت میکنن، فقط در شرح قانونه، در تفسیرش هست اصطلاحی که خودشون میگن و نه در وضع قانون. قانون رو مارکس وضع کرده، انگلس وضع کرده. خب اینم میشود مارکسیسم. در رابطه با فعالیت های اقتصادی من جمله توزیع هم همین حالته که توزیع عموماً و عمدتاً در اختیار و در سلطه دولت هستش و اگر افراد بخش خصوصی دخالتی دارن، اینها همه مزد بگیرن، این کالا رو بردار از اینجا ببر اونجا، حقوقت بگیر، مزدت بگیر، عجیب دولت هستن. خب این حالت رو حالا خودش رو میگنیم با اسلام مقایسه میکنیم که در اسلام وضعیت توزیع به چه ترتیبی هست. ما گفتیم در اسلام اصالت با الله بود، قانون رو هم الله وضع کرد و اگر پیغمبری هم بود، پیغمبر فقط واسطه وحی بود و مأمور ابلاغ بود و به طب قوانین سر جای خودش. این یک، اصالت الله سر جای خودش. در جامعه که قرار میگیرید سه حالت مطرح می شود یا سه وضعیت مجزات هم مطرح می شود. یک، محدوده هایی که اصلا مالکیتش متعلق به اللهه، مثل انفال، اصلا مالکیت به الله و رسول هست. خب در اینجا نماینده الله و رسول همون اولوالامر، او اصلا صاحبیت می کند نسبت به این انفال و اگر توضیحی هم باشد باز خود داند که چه کار کنه. این یک طرف. بعضی از چیزها هست که نه، متعلق به عموم هست، متعلق به جامعه هست، مثل پارکی که کشیده شده، جاده‌ای که احداث شده و بقیه قضایا. اینجا مالکیت عمومی مطرحه، عموم ناس یا عموم ملتی که در این سرزمین هستن. ولی نظارت و نظاماتش چگونه؟ خب همه که نمیتونن، تمام مردم قوم که نمیتونن بیان نظارت بکنن که این امور پارک شهر مثلا چگونه نگردد، اون استخر عمومی چگونه اداره میشه. اینها واگذار میکنن به دولت. پس دولت در حکومت اسلامی دو وجه داره، یکی نمایندگی خدا و رسول در اون محدوده ای که متعلق به الله و رسول است مشخصا، یکی هم نمایندگی عموم که نمیتونن تصدی بکنن، اعمال تصدی میکنه براشون. این دوتا. غیر از این خود افراد بخش خصوصی هم هستن، همون خدا برای افراد حقوقی رو قائل شده، لیس للانسان الا ما سعى و نسعیه سوف یرا، للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. اینها رو خدا وضع کرده، احکام الله. این هم پس این شد سه قسمت که بعدن هم در بحث مالکیت مفصل سه قسمتی که جامعه اقتصاد اسلامی دارد به تفصیل رو صحبت خواهیم کرد. منتها در رابطه با توزیع که امروز مطرح می شود اشاره کردیم. حالا توزیع هم همینجور میشه. توزیع بستگی داره در چه مقوله‌ای قرار میگیره. در بخش خصوصی توزیع می شود خصوصی. اگر مسائلی فرض کنه که یک کفاشی تحت شرایط حکومتی که قرار داده میاد مغازه رو تأسیس میکنه، کفش تولید میکنه، به مصرف کننده میفروشه، این خود داند. بعضی وقتا مسئله توزیع دولتی است، یعنی دولت خود داند که اینها رو چگونه به اصطلاح اون کالاها و خدماتی رو که متعلق است به الله و رسول اصالتا جزء انفال هست اینها رو تهیه بکنه و در اختیار قرار بده. خب مثلا جنگل ها متعلق است به الله و رسول و دولت اعمال مالکیت میکند به نمایندگی از الله و رسول. خب اگر که لازم شد روزی چوب اینها رو بفروشه، خود دولت میداند که چگونه اینها رو از جنگل بکنه و به چه قیمتی هم بفروشن. یک مسئله. یه وقت هم هست که به اعتبار عموم دولت مداخلات میکنه، به نمایندگی از عموم مداخلات میکنه و در اون رابطه هستش که به اصطلاح حافظ منافع عموم هستش. این کار میکنه که اگر فعالیت توزیعی هم در اون رابطه قرار گرفت، ما این مسئله است که در اختیار دولته. فرض کنید مسئله بازرگانی خارجی که الان در این مملکت مطرحه. بازرگانی خارجی مسئله نیستش جز انفال باشه و به اعتبار عنوان اولیه در تملک و تصدی دولت باشه، بلکه به عنوان یک ضرورت عمومی که دولت حافظ منافع عمومیه، میبینه اگر در دست بخش خصوصی باشد سوء استفاده میشه، احکام الله به هم میخوره، دولت این رو تصدی میکنه به عنوان حافظ منافع عمومی. اگرم روزی روزگاری و به طوری شد که دیگه احتمال سوء استفاده نرفت، دیگه تاجر نامسلمونی از این وسط در نیامد و همه بر اساس احکام خدا رفتار کردن، خب یه احتیاجی هم نیست که دولت خودش تصدی بکند. اینجور موارد رو میتونه واگذار بکنه. درست؟ پس این هم از نقطه نظر توزیع، شکل‌های مختلف توزیع و اقسام توزیع و اینکه در سه مکتب مختلف لیبرالیسم و مارکسیسم و اسلام توزیع دست کیا هست و عمال توزیع به اصطلاح چه کسانی هستند و میتوانند باشند. حالا این کلیاتی رو که من عرض کردم همش در رابطه با فرمول توزیع و مکانیزم توزیع بود. تحلیل های اقتصادی و ارزش توزیع از این به بعد می شود که من فقط سرفصلات رو خدمتون عرض می کنم که آماده بشیم انشاءالله برای جلسات آینده که اون سرفصلات رو بیشتر روش مطالعه بکنیم. مسئله که توزیع اگر ما بخواهیم بر اساس عدالت انجام بشود که مرتب از توزیع عادلانه صحبت می کنیم، اینه که ما اول ببینیم چه چیزهایی رو داریم توزیع می کنیم. به عبارت دیگر ارزش هایی که توزیع می شود اینها چیه و چقدره. پس چی میشه؟ یک شناخت ارزش که اصلا ارزش چی چیزیست. چون ما میگیم عدالت اونه که چیزهای مساوی رو با هم مبادله بکنیم. پس چیز مساوی اول باید ببینیم که اندازه ها چقدره. پس ارزش چه چیزیست؟ یک. این ارزش رو چه کسانی میگذارن؟ دو. این افراد ارزش ها رو چگونه میگذارن؟ شد سه. پس چی شد؟ یک، ارزش چه چیزیه؟ ارزش رو چه کسانی میگذارن؟ و ارزش رو این کسان چگونه ارزیابی میکنن؟ چون تمام اینها مو به مو حساب و کتاب داره و در هر سه مکتب کاملا متفاوته. متاسفانه کاملا متفاوت، یعنی یه چیز متشابهی هم در بینشون نیست. این است که ما بایستی که بفهمیم و قشنگتر برامون جا بیفته مفاهیم ارزش عاملین ارزش، یعنی چه کسان ارزش ها رو میذارن و دستگاه ها و معیارهای ارزشیابی، و بعد در این رابطه است که دیگه ما مشخص میشود اولا کالاها و خدمات چه قیمت هایی پیدا کنند، عوامل تولید چه ارزش هایی دارند، سهم کارگر چقدره، خمس و زکات و مالیات ها به طور کلی و عوارض اینها چه معقوله هایی هستند، معقول اینها چیه، غیر از منقولش که ما میدونیم روش تردید نداریم، معقول اینها چیه، چرا ما باید زکات بپردازیم، چرا نرخ زکات متفاوت خواهد شد، چرا نرخ خمس ثابته، و بقیه چرا چراهایی که معقول رو برای ما تداعی میکنند. بعد اینها که مشخص میشود، مسائل ارزش حقی و ارزش اضافی مطرح میشه، چه ارزشی حق است، چه ارزش اضافه است. ارزش اضافه چرا حرامه، ربا چه رابطه با این ارزش اضافه داره، و تمام این مسائل. و اصولا وقتی میگن ربا منظور چیه، فرق ربا با بهره احتمالا چه چیزیه، تموجات اقتصادی در جامعه مثل این تغییرات ارزش پول، اینها رو ما چگونه حساب بکنیم، آیا اسلام به واقعیت ها کار داره یا به حقیقت ها، اگر به حقیقت ها کار داره واقعیت ها رو ما چگونه به حقیقت تبدیل کنیم، و بقیه این چراچراها که نهایتا منجر می شود به مالکیت، اون بحث جامع و مانعی که در اسلام مطرحه که حالا مالک چه کسیست، و این مالک وقتی که مالک ملک شد چگونه اعمال مالکیت میتونه بکنه، و میگم برای ما منقول این قضايا کاملا روشن و مستند و مستدل در آیات و روایات هست در اسلام و در اون دو مکتب دیگر هم، ولی یه مقداری الان ما احتیاج احساس میکنیم در جهت معقول این قضايا و بعد فرموله شدنش و معمول گردانیدنش. این است که من رؤوس مطالب رو عرض کردم که هممون انشاءالله آمادگی بیشتری پیدا کنیم برای جلسه آینده، که یک جلسه شاید خیلی حساس و دقیقی باشد از نقطه نظر ارزش ها، و در این رابطه کتاب هایی رو هم من توصیه می کنم حتما بخونید. یک جزوه ایست که از نوشته های استاد شهید مطهری منتشر کرده سپاه پاسداران قوم، که عمدتا در جهت ارزش ها هستش، و یک مقایسه کرده ایشون ارزش ها رو در حرس مکتب تحت عنوان مباحث اقتصادی. بخشی از اقتصادنا یا اقتصاد ما آقای صدر شهید در رابطه با توزیع هستش، باز در مارکسیسم و اسلام. و بعد هم ما در رابطه با مالکیت که دنباله این قضایا خواهد بود میرسیم، و کتابی از همون صحبت ها و گویا تدریس شهید بهشتی هست در حوزه علمیه، که اون هم تحت عنوان مالکیت یه جزوهی در اومده. این سه تا جزوه و کتاب رو بخونیم که با یه مقدار آمادگی بیشتری انشاءالله برسیم به بحث این مقوله های حساس. ان شاء الله خداوند توفیق بدهد. تکبیر. الله اکبر. الله اکبر.